بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها عبرة مصندة، ومنها أن جفء المحتدى أولى من جلب المنفعة. وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلق ممنوع، لأن في ترك الواجب أيضا مقصدة إذا تعين، ولا يخفى ما فيه. بحث در این بود که قائلین به امتناع اینها اکثرشون جانب نهی را بر جانب امر مقدم داشتند و صلات در دار مقصوده و اشباه اون را محکوم به حرمت دانستن، ادله اقامه کرده بودند بر این که جانب نهی بر جانب امر غلبه دارد. یک دلیل رو دیروز ملاحظه فرمودید، دلیل دومی که امروز استدلال می کنند می گویند همیشه دفع المفسده اولاست از جلب المنفعه. در واجب همیشه منفعت تحقق دارد، در محرم مقصده تحقق دارد، و در مورد اجتماع که امر دائر بین وجود و حرمت و به عبارت دیگر امر دائر بین این است که انسان منفعت وجود را به دست بیاورد یا مقصده حرمت را از خودش دور بکنه، دفع المقصده گفته شده که اولای از جلب منفعته. این از نظر عقلا همینطوره، انسان کاری بکند که گرفتار مقصده نشود بهتر از این است که کاری بکند به منفعتی عائد او بشود. این دلیلی است که اینها استدلال کردند. مرحوم محقق قمی صاحب قوانین ایشون آمده به این استدلال اعتراض کرده، فرموده است که این استدلال در صورتی درسته که واجبات در فعلش منفعت باشه و در ترک واجب مقصده نباشد، اما بعضی از واجبات اینطور نیست. واجب اگر واجب تعیینی شد در مقابل واجب تخییری، مثل این نمازی که ما موظف به خواندن او هستیم، این نماز نه تنها در فعلش منفعته، نه تنها در اتیانش جلب منفعته، بلکه در ترکشم مقصده است. این طور نیست که واجب فقط در فعلش منفعت باشه. خب این صلات رو شما با قصد ملاحظه می کنید، در فعل قصد مقصده، در صلات فعلش منفعت و ترکش مقصده دارد. از چه ترجیحی داره حرمت قصد در وجوب صلات؟ در صلات تنها جلب المنفعه نیست، بلکه احیان واجب هم جلب منفعت دارشه و هم ترک مقصده ای که بر ترک واجب مترتبه. پس اگر این بیان در تمام واجبات به این صورت بود که در ترکش مقصد تحقق نداشت، این حرف درست بود، لیکن در واجبات تعیینیه ایشون می‌فرماید ما نمی‌پذیریم این مطلب را. مرحوم آقای آخون می‌فرمایند که این ایراد محقق قمی و جواب محقق قمی درست نیست. چرا؟ این نکته‌ای که ایشون ذکر می‌کنن این یه قاعده کلیست، خیلی جواب درد می‌خوره، اون در ذهن انسان نوعاً اشتباه میشه. تحقیق همینیست که ایشون بیان می‌کنن. ایشون می‌فرماید واجب چه تغییری باشه چه تعیینی باشه، واجب اونیست که در فعلش مصلحته و مصلحتش لازمت الاستیفاءه، اما در ترکش هم مقصد است؟ نه، در واجب هیچ در ترکش مقصده نیست. کسی که نماز نخواند صد درجه مصلحت لازمت الاستیفاء ازش فوت شده، نه این که در ترک صلات هم یک مقصده ای باشه، مثل مقصده ای که در شرب خمر متعدده. و شاهدش که ایشون این شاهد رو بیان نمی کنن، اگر در ترک صلات مثل شرب خمر مقصده است، از همیشه در واجبات دو تا حکم ثابته، فعلش واجب و ترکش حرام، که اگر کسی یک واجبی رو ترک کرد، روی این بیان دو تا تکلیف رو مخالفت کرده، هم واجب رو رعایت نکرده و هم حرام مرتکب شده. آیا اینطوره که اگر کسی یک واجبی رو ترک کرد، نتیجتاً دو تا حکم الهی مخالفت شده؟ خب اگر شما بگی در فعلش مصلحته، در ترکش هم مقصده است، پس فعلش واجب، ترکش حرام، پس اگر کسی یک واجبی رو ترک بکنه، هم واجبی رو مخالفت کرده و هم حرامی رو مرتکب شده. آیا اینطوره؟ پیداست که چنین مطلبی نیست. واجب یعنی عملی که مشتمل بر مصلحت لازمت الاستیفاءه، همین مقدار. اصلا صحبت از مقصده در واجب نیست. و همینطور در باب محرمات، حرام اونیست که مشتمل بر مقصده لازمت و ترک باشد، همین مقدار. اما در ترک حرام هم یک مصلحت لازمت الاستیفاء؟ نه. شرب خمر 100 درجه مفسده داره، باید انسان این مفسده را از خودش دور بکند، اما در ترک شرب خمرم صد درجه مصلحت لازمت الاستیفاء پس اگر این طوره در شرب خم دو تا حکم موجوده، فعلش حرام و ترکش واجب. پس اگر کسی خدای نکرده شرب خم کرد، دو تا حکم الهی رو مخالفت کرده، هم حرام مرتکب شده و هم واجب رو ترک کرده. آیا این طوره؟ یا این که اگر کسی حرامی رو خدایی نکرده مرتکب شد، مخالفت یک حکم الهی شده، مخالفت یک تکلیف لزومی شده؟ هیچ حکمی نداره. نخه مباح نیست که فعل ترکش متساویه، ترک هیچ حکمی ندارد. لازم نیست که هر شیء فعلش یه حکم داشته باشه و ترکش یک حکمی. فعل این واجب، فعل اونم حرام، همین مقدار. عقاب بر چی میشه؟ عقاب بر این میشه که مصلحت لازمت الاستیفاء رو رعایت نکرده، نه بر این عقاب میشه که مقصد مرتکب شده. در اوامر و نواهی در مخالفتشون هر دو استحقاق عقوبته، لیکن استحقاق عقوبت در باب اوامر بر عدم رعایت مصلحت لازمت الرعایت، در باب نواهی بر ارتکاب مقصده لازمت الاجتناب. از این طوری که در اذهان انسان هست، همینطور انسان بدون تعمل این فعلش واجب، ترکش حرام. اینا تشریعه، اینا اسناد دادنه، غیر حکم الهیست به خداوند تبارک و تعالی. واجب اونیست که فعلش واجبه. ترکش حرامه یعنی چه؟ حرام اونیست که فعلش حرامه. ترکش واجبه یعنی چه؟ و الا عرض کردم لازمش این است که در واجبات و محرمات همیشه دو تا حکم باشه، دو تا استحقاق عقوبت باشه، دو تا مخالفت باشد. آیا کسی میتونه ملتزم به این مطلب بشود؟ پس حق بله ثواب مترتب بر موافقت تکلیف، نه بر اتیان واجب. شما اگر حرامی رو برای خدا ترک کردی، به چی به شما ثواب میدن؟ برای اینکه واجبی رو رعایت کردید به شما ثواب میدن، یا بر اینکه حرامی رو برای خاطر خدا ترک کردی؟ مسئله استحقاق مصوبت برای ترک عمل حرام به خاطر خداونده، نه برای خاطر اینکه این ترکش واجب بوده و شما واجب رو اتیان کردی. مسئله وجوب در باب محرمات مطرح نیست، مسئله حرمت هم در باب واجبات اصلا مطرح نیست. لذا این بیان خوبیست که ایشون می فرماید محقق امی خیال کردن که در ترک واجبات تعییه مقصده در کاره، مقصده در باب واجبات اصلا مطرح نیست و مصلحت در باب محرمات اصلا مطرح نیست. این 100% مصلحت داره بدون اینکه در ترکش مقصده باشه. اونم 100% فعلش مقصده داره بدون اینکه هیچ گونه مصلحتی در ترکش باشد. لذا این جواب محقق قمی جواب خوبی نیست. حالا خودمون چجوری جواب بدیم از این دلیل؟ این دلیلی که قائل به امتناع میگوید جانب نهی تقدم بر جانب امر داره، لأن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این را چجوری ما جواب بدیم؟ ایشون جواب های متعددی میدهد. یک جواب این است که خب شما میخواید بگید همیشه محرمات و منعیات تقدم بر واجبات داره. خب لازمه این حرف این است که واجبات اذا دار الامر بین این که انسان بزرگترین واجبات رو انجام بده یا کوچکترین محرمات رو مرتکب بشه. شما میگی انسان بزرگترین واجبات رو کنار بگذاره، مثلا از باب مثال اذا دار الامر بین این که انسان نماز رو فرض بکنه با اون اهمیتی که نماز در شریعت اسلام داره و بین این که یک گناه صغیره کوچک مرتکب بشه، شما میگی دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. نماز رو بذار کنار، این منفعت فقط درش هست، اما این گناه صغیره خیلی کوچک این رو تو رعایت بکن، در اینکه این دفع المفسده و دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. آیا کسی میتونه ملتزم به این مطلب بشه که در مقایسه محرمات با واجبات انسان کوچکترین محرمات رو بر بزرگترین واجبات ترجیح بده به استناد اینکه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه؟ پیداست که هیچ فقیهی، هیچ مسلمان متشرعی راضی نمی شود که مثل صلات رو بدای یک محرم صغیر کوچک بکنه. این اولا. و ثانیا ایشون میگن این مسئله دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اینجا درست دقت بفرمایید که عبارات ایشون اینجا خیلی موجز و مختصره. میفرماید که این جاش اصلا مانع نفیر نیست، جاش اونجاییست که یک واجب مسلمی داریم و یک حرام مسلمی هم داریم، امر دایر بین این است که ما حرام رو رعایت کنیم و ترک بکنیم یا واجب رو رعایت کنیم و ترک بکنیم. از اول یک حرام مسلم الحرمه داریم، یک واجب مسلم الوجوب هم داریم، لیکن در مقام خارج و اتیان نمیتونیم هر دوشون رو رعایت کنیم، یا باید واجب رو رعایت کنیم حرام رو مرتکب بشیم یا حرام رو ترک بکنیم در نتیجه واجب رعایت نشود. اینجا شما میتونید بگید دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اما در مانع نفی که مطلب اینطور نیست. در ما نحنفی ما از اول متحیریم که صلات در دار قصدی اصلا حکم الهیش وجوبه یا حرمته به من و شما ارتباطی نداره، به اتیان و جوران امر در خارج ارتباطی نداره. شما نشستید به صلات در دار قصدی نگاه می کنید میگید ما امتناعی هستیم، خیلی خوب، باید یه حکم داشته باشه. اون حکمش رو نمیدونیم خدا چی قرار داده. خدا صلات در دار قصدی رو گفته واجبه یا حرامه؟ این چه ربطی به مسئله دفع المفسده اولا من جلب المنفعه داره؟ این در اونجاییست که واجبی باشه، حرامی باشه، به اختیار شما باشه، امر دائر بین این دو تا باشه، شما بگو دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. اما در صلات و در دار قصدی که ما اینجوری بحث نمی کنیم. ما اصلا نمی دونیم حکم حل وجود اول حرمه، نمی دونیم خدا این رو واجب کرده یا حرام کرده، به من و شما ارتباطی نداره، این مربوط به حکم الهیه. فقط میگیم عقل ما درک کرده، قائل به امتنا میگه عقل ما درک کرده که دو تا حکم نمیشه داشته باشه، یکی باید داشته باشد. اما اون یه حکم خدا جعل میکنه، خدا قرار میدهد و ما متحیریم اون حکم الهی در مورد صلات در دار قصدی آیا وجوبه یا حرمت؟ چه ارتباطی به مسئله دفع المفسده اولا من جلب المنفعه داره؟ این مال اونجاست که مربوط به من مکلف باشه، در صلات در دار قصدی به من ارتباطی نداره، بحث در حکم الهیه که خدا من چه حکمی رو روی صلات در دار قصدی پیاده کرده. احراز ملاک ربطی به جعل حکم نداره، جعل حکم خداست. شما نمیدونی خدا کدام یکی از این دوتا رو مقدم داشته؟ رایی دارید برای این که به دست دارید خدا کدوم رو مقدم داشته؟ توجه بفرمایید. اینم یک جوابی که ایشون ذکر میکنن که به طور کلی مسئله دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، که هم دفع عمل مکلفه و هم جلب عمل مکلفه، این مال اونجاست که به مکلف ارتباطی داشته باشه. در مسئله صلات در دار قصدی اصلا به مکلف ارتباط نداره مسئله، مسئله مربوط به حکم الهی و جعل الهیه. جواب دیگری که ایشون میدهند میفرمایند ولو سلم ما همه این حرفا رو قبول کنیم، این نما یکی بی ما لو حسل القدر، عبارتشون اینه. این قاعده در صورتی به درد میخوره که برای انسان قدر پیدا بشود. ظاهر این است که مقصودشون اینه که این اولویت دفع المفسده از جلب المنفعه آیا اولویت قطعیه است؟ شما قاطع به این اولویت هستید، یا این که این اولویت اولویت غیر قطعیه است؟ اگر اولویت قطعیه باشه به درد میخورد، اما اگر اولویت غیر قطعیه شد این اعتبار نداره، تازه یک دلیلی بر حجیت و بر اعتبار این اولویت ما باید اقامه بکنیم. بعد می‌فرماید ولو سلمه، بازم با شما مماشات می‌کنیم، می‌گیم حق با شما. لاکن بدانید که مسئله دفع المفسده اولا من جلب المنفعت در آن مواردی به درد می‌خورد که امر ما دائر بین وجود و حرمت باشه و هیچ راه و مجالی برای اصالت البراءه و اصالت الاشتغال در کار نباشه. اما اگه جای اصالت البراءه تواند راه پیدا بکنه، خود اصالت البراءه مطلب رو تمام میکنه و نوبت به این حرف ها نمیرسد. حالا کجاست که جای اصالت البراءه اول اشتغاله و کجاست که جای این ها نیست؟ میفرماید اونجایی که امر دائر بین وجوب تعیینی و حرام تعیینی بشود، که طرفین که عبارت از وجوب تحریمه دیگه عدل نداشته باشه، فرد دیگری جانشین نداشته باشد، واجب تعیینی و حرام تعیینی. مثل این که شما نمیگید اکرام زید در روز جمعه واجبون یا اکرام زید در روز جمعه حرامون. اینجا بیایید مسئله دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو پیاده کنید. اما در مانحن فیه اینطور نیست. چرا؟ برای این که حرامش درسته که حرام تعیینیه، یعنی جمیع موارد قصد محکوم به حرمته، اما وجوبش که وجوب تعیینی نیست، یعنی شما الزامی ندارید که در دار قصدی نماز بخونید. تعیینی برای خوندن نماز در دار قصدی نیست. شما میتونید به جای دار مقصوده در غیر دار مقصوده نماز بخونید. پس واجب از نظر عدم تعین در مکان قصدی این عدل دارد، بدل داره، فرد دیگر داره. و چون فرد دیگر دارد، درست قطع فرمایید، وجوب از اصل واجب کنار نمی رود. مثل مسئله اکرام زید در روز جمعه نیست که مردد بین حرمت و وجوب باشه، که شما به قاعده دفع المفسده اصلا به طور کلی وجوبش رو از بین ببرید. اینجا که شما نمیتونید وجوب را از صلات کنار بکنید، فوقش این است که بگید صلات در دار قصدی امر نداره، اما اصل نماز امرش که از بین نمی رود، او به جای خودش محفوظه. پس نتیجه اینطور میشه که امر متوجه به نماز به شما توجه پیدا کرده، این جای تردید نیست، میخواد صلات در دار قصدی امر داشته باشه یا نداشته باشه، لیکن کلی عقیم و صلات گریبان شما رو گرفته. منتها شما شک میکنید که این عقیم و صلاتی که گریبان شما رو گرفته، اگر شما صلات رو مقصوبه نماز بخونید، پس واجب از نظر عدم تعین در مکان قصدی این عدل دارد، بدل داره، فرد دیگر داره. و چون فرد دیگر دارد، درست قصد فرمایید، وجود از اصل واجب کنار نمی رود. مثل مسئله اکرام زید در روز جمعه نیست که مردد بین حرمت و وجود باشه، که شما به قاعده دفع المفسده اصلا به طور کلی وجودش رو از بین ببرید. اینجا که شما نمیتونید وجود را از صلات کنار بکنید، فوقش این است که به یه صلات در دار قصدی امر نداره، اما اصل نماز امرش که از بین نمی رود، او به جای خودش محفوظه. پس نتیجه اینطور میشه که امر متوجه به نماز به شما توجه پیدا کرده، این جای تردید نیست، میخواد صلات در دار قصدی امر داشته باشه یا نداشته باشه، لیکن کلی عقیم و صلات گریبان شما رو گرفته. منتها شما شک میکنید که این عقیم و صلاتی که گریبان شما رو گرفته، اگر شما صلات رو در خانه قصدی انجام بدهید، آیا این نمازتون باطل یا باطل نیست؟ چرا شک در بطلان میکنید؟ برای اینکه احتمال میدید که صلات در دار قصدی حرام باشه و حرام تقدم بر امر داشته باشه. میگیم خب این صرف احتماله، شما یقین ندارید که جانب نهی تقدم دارد، این صرف احتماله. احتمال میدید نماز در دار قصدی حرام باشه، اصالت الاباحه رو جاری بکنید، اصالت البراءت از حرمت رو جاری بکنید. و اگر اصالت البراءه از حرمت جاری شد، نتیجه این می شود که اصل کلی صلات مأمور به و صلات در دار قصدی از نظر شک در حرمت درست، ما شک در صحتش داریم، لیکن اصالت البراءه شک در حرمت رو کنار می برد و نتیجتاً صلات در دار قصدی گرفتار مانع نیست، گرفتار مفقودیت موجبه بطلان نیست. امر در جای خودش مسلم، شک در مانع هم اصالت البراءه درش جاری می شود، نتیجتاً صلات در دار قصدی محکوم به صحته. زد می فرماید نه هم. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، بگوید اینجا جای اصالت الاشتغاله نه اصالت البراءه. چرا؟ برای اینکه اصالت البراءه در اونجایی جاری می شود که ما هم شک در حرمت و هم شک در ملاک حرمت داشته باشی. اما در مانعنفی که ما ملاک حرمت برامون مسلمه، منتها نمیدونیم که این ملاک حرمت غلبه کرده بر ملاک امر یا غلبه نکرده. میگیم لازم نیست شما این مقدار رو بدونید، اگر علم به اصل ملاک حرمت پیدا کنید، این علم در شما منجز می کند تکلیف رو، در هر مرتبه ای باشه. مثل این که این مثال رو دقت بفرمایید، اگه شما اجمالا می دونید فلان شی حرامه، اما مرتبه حرمتش رو نمیدونید چیه، نمیدونید آیا حرمتش از مراتب ضعیفه حرمت، از مراتب متوسطه حرمت، از مراتب قویه حرمت. همین علم به اصل حرمت کافی که اگر حرمت در اعلا مرتبه باشه بر شما تمجز پیدا بکنه، چون اساسش برای شما معلوم و مسلمه. اینجا ممکنه ما این حرف رو بزنیم، شما که میدونید این صلات در دار قصدی مقصده داره، اصل المقصده مسلم، منتها اندازه مقصده رو از نظر غلبه بر ملاک امر و عدم غلبه بر ملاک امر نمیدونید چجوریه. میگیم دیگه لازم نیست مرتبش رو بدونید، اگر این مقصده به حسب واقع غلبه بر ملاک امر داشته باشه، ولو اینکه شما این مرتبه را ندانید، چون اصل المقصده برای شما مسلمه، همون عنوان قالبش گریبان شما رو میگیره و عنوان قالبش این است که نماز رو باطل میکنه. اگر مقصد قالب بر ملاک امر شد، این اقتضا میکند بطلان عبادت رو. لذا شما شک میکنید که آیا عبادتتون در اینجا صحیحه یا نه، یعنی عملی رو به عنوان عبادت دارید اتیان میکنید و اصل و ملاک المفقودیه رو درش میدونید، لیکن نمیدونید که مفقودیتش تا چه درجه است. چنین وضعی اقتضا میکنه که انسان نتواند به این صلات در دار قصدی قصد قربت بکنه، و اگر نتواند قصد قربت بکنه، نتیجتاً روی اصالت الاشتغال این نماز محکوم به بطلانه. بعدم یک فتعملی دارن که نکتش رو خودشون بیان می کنن. بارت دیروز اللهم الا ان یقال، در دنبال اون حرفی که ما زدیم به احتیاج به مقدمات حکمت در کار بود، حالا ایشون بر میگردن میگن اللهم الا این که این طور گفته بشه ان فی دلالته ما، در اصل دلالت نهی و نفی، در دلالت نهی و نفی علل استیعاب، همین که نهی و نفی دلالت بر استیعاب میکنه، در همین مقدار کفایتون و دلالتون علا ان المراد من المتعلقه هو المطلق، که دیگه احتیاج به مقدمات حکمت برای کشف اطلاق متعلق نداشته باشیم. نظیری هم داره این مطلب، ولی کما ربما یدعا ذلک فی مثل کل رجل، که کل از الفاظ عمومه در اونجا اینجوری ادعا شده. چی ادعا شده؟ این بیانشه، گفتن و اما مثل لفظت کل، مثل لفظ کل از الفاظ عموم، این یدل على استیعاب جمیع افراد رجل، خودش دلالت بر استیعاب تمام افراد ماهیت رجل داره، من غیر حاجت الی ملاحظت اصلاح مسئولهی و قرینت الحکمه. دیگه لازم نیست که اول یه مقدمات حکمت در مضاف الیه کلمه کل جاری بشه، اصلاح متعلق رو ثابت بکنه، اون وقت کلمه کل دلالت در استیاب افراد داشته باشه. گفتم نه، احتیاج به این مطلب نیست، بل یکفی ارادت و ما و معنا، همونی که معنای مدخوله، معنای رجله. معنای رجل چیه؟ من طبیعت المهمله ولا بشر، همین طبیعت مهمه، نه طبیعت با قید اطلاق، اصل طبیعت، طبیعت لا بشر، همین که باید میکنه بی دلالتهی علی الاستیعاب، در این که مثل لفظ کل دلالت بر استیعاب بکند. دیگه احتیاجی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست. البته ایشون میگن و این کان لا یلزم مجاز اصلا لو ارید منه خاص بالقرینه، اگر به واسطه کمک یه قرینه ای معلوم شد که مقصودش از کل رجل، کل رجل عالمه، یه قیدی همراهشه، ایشون میگن این اقتضا نداره که کلمه کل رجل درش مجازیتی تحقق پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه کلمه رجل رو که در رجل عالم استعمال نکرده، کلمه رجل رو در همون طبیعت مهمله رجل استعمال کرده، عالم هم از قرینه دیگر استفاده شده. پس در چی مجازیتی لازم میاد؟ مجاز در اونجا لازم میاد که خود کلمه رجل در رجل عالم استعمال بشود. اما اگر مدعا دو قسمت بشه، اصل رجولیت از رجل استفاده بشه، قید عالمون از قرینه استفاده بشود، این مستلزم هیچ مجازیتی نیست. و این کان لا یلزم مجازن اصلا لو ارید منه خاصون بالقرینه، مجازی لازم نمیاد. لا فیه در کلمه کلا مجاز لازم نمیاد، ولو اینکه مقصود رجل عالم باشه، برای اینکه کل تابع متعلقشه. اگر متعلق رجل عالم بود، این میگه تمام افراد رجل عالم. رجل مهمله بود، میگه تمام افراد رجل. در کلمه کل هیچ وقت فرقی پیدا نمیشود. لا فیه یعنی نه در مثل لفظ کل مجازیتی هست. لدلالتهی علی آب افراد ما یراد من المدخول، حالا ما یراد من المدخولش مطلق باشه یا مقید باشه، به کلمه کل لطمه اینه میزند. پس در کلمه کل مجازی نیست. ولا فیه یعنی ولا فی المدخول، در مدخولم مجازیتی نیست، در متعلقم مجازیتی نیست. چرا؟ برای اینکه رجل در رجل عالم استعمال نشده. اوا کان به نحو تعدد دال و المدلول، رجل در اصل رجل، عالم هم از قرینه استفاده می شود. پس رجل در معنای حقیقی خودش استعمال شده، לאדם אסתאמול אל מתחול אלו פימו וזעלה אביאת ומוהמלה ועל חוסוסיית אול מיד מוספבתם מן זולן אופר ואין תעקד זולן מתגור אקטזר מכונת שהיא שכון מג'וביאתי در کار نباشه و تدفترم مناقشه در مطلب نیست، این مطلب قرصیست و ایشون مکرر این مطلب رو در همین کتاب بیان میکنن. و منها یکی از ادله ترجیح نهی بر امر ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه و قد آورد علیه فی القوانین محقق قمی ایراد کرده به انهو مطلقا ممنوعان، یعنی قبول نداریم که همه جا اینطور باشه که دفع المفسده اولا باشه، بعضی جاها اینطور نیست. کدوم اون بعض؟ لأن في ترك الواجب أيضا مقصدة، اگر واجب واجب متعین باشه، واجب تعیینی باشه، در مقابل واجب تغییری اون ترکش مقصده نداره، برای اینکه اگر ادلی رو انسان ترک کرد ادل دیگر رو اتیان می کنن. اما واجب تعیینی خودش اگر ترک بشود مقصده بر ترکش مترتبه. آیا این حرف قوانین درسته؟ ایشون می فرماید ولایت با مافی، روشن بطلان این حرف قوانین. و این الواجب ولو کان واجب تعیینی باشه لیس الا لأجل ان فی فعله مصلحة یلزم استیفاؤها، واجب صد درصد مصلحت داره، من دون ان یکون فی ترکه مفسده، در حرام هم همینطور، کما ان الحرام لیس الا لأجل المفسدة فی فعله بلا مصلحت فی ترکه. و شاهدش رو عرض کردم و الا لازم میاد که در هر مخالفت واجبی دو تکلیف مخالفت شده باشه و در مخالفت حرام دو تکلیف مخالفت شده باشه. پس اشکال محقق قمی رو ما از بین بردیم. حالا خودمون چجوری از اصل دلیل جواب بدیم؟ ولیکن یردو علی اصل دلیل ان الاولویه مطلقا ممنوعه، اینطور نیست که هر دفع مفسده‌ای اولا از جلب منفعت باشه. در بین اوغلا هم همینطوره که اگه امر دائر باشه بین این که یک کاسبی صد تومن ضرر کنه یا یه میلیون استفاده کنه، بگیم همیشه این صد تومن ضرر رو در نظر میگیرد. این طور نیست که بسا ضررهایی رو متحمل میشن برای اینکه بتونن یک منفعت بزرگی به دست بیارن. بل ربما یکون العکس اولا کما یشهد به مقایست و فعل بعض المحرمات مع ترک بعض الواجبات، خصوصا اگر واجب مثل نماز و ما یکبو تلوها باشه که اصلا دنای اسلام در او پای گذاری شده و این قبلت قبل ما سواهاست، این رو نمیتونیم در برابر یک معظم ضعیفی پایمالش کنیم. ولو سلما، این حرفم قبول کردیم، فهو اجنبی عن المقام، اصلا مسئله دفع المفسده جاش یه جاییست که به ما ارتباطی نداره. کجاست جاش؟ فَإِنَّهُ فِي مَا اِذَا دَارَ الْأَمْرِ، بین یک واجب مسلم الوجود و حرام مسلم الحرمه و اشکال در من مکلف باشه که آیا واجب انجام بدم یا حرام ترک بکنم. اما در مانع این مسئله اینه که شما نمیدونید واجبان هم حرامان. آیا خدا این نماز در دار قصدی رو واجب کرده یا حرام کرده؟ شما این مکلف چه ارتباطی داره که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو پیش بکشید؟ ولو سلما، اگر این حرفم صرف نظر کنید میره حاشیه، فانما یجدی فی ما لو حصل القدر، ظاهر این است که مقصودشون اینه که این اولویت اگر اولویت مقصود باشه به درد میخوره، اما اگر غیر قطعیه باشه تازه خودش دلیل بر اعتبار لازم داره. ولو سلم انه یجدی ولو لم یحصل القدر، بازم قبول بکنیم، فانما یجری، قاعده دفع المفسده جریان پیدا میکنه، بیما لا یکون هناک مجال لا اصالت البراءت و الاشتغال، جایی که اصل براءت و اصل اشتغال اصلا راه نداشته باشه. کما فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمت تعیینیین، و مانعنفی اینطور نیست، برای اینکه حرامش درسته که تمام افراد قد حرامه، اما وجوبش اینطور نیست، مکلف لازم نیست که حتما در خانه قصدی نماز بخونه، میتونه در خارج از دار قصدی نماز بخونه. لا فی ما یجری، نه در اونجایی که جای اصالت البراءه یا اصالت الاشتغاله، کما در محل اجتماع در مانحنفی در صلات در دار قصدی. خب اینجا چکار میکنیم؟ به اصالت البراءن حرمته و یحکم و به صحته، اون اصل وجوب نماز که از بین نرفته. قایت امر این است که صلات در دار قصدی امر نداره، و الا اصل امر متعلقه به صلات در جای خودشه. پس از حرمت اصالت البراء جاری میشه و حکم به صحت میکنیم. ولو قیل به قاعدت الاشتغال به شک فل اجزا و شرائع، ولو اینکه در مسئله دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی ما اشتغالی بشیم، برای اینکه اینجا ریشه شک معلومه، علت مانعیت حرمته. این مستر دقت بفرمایید، در دوران بین اقل و اکثر ریشه مانعیت معلوم نیست، اما اینجا ریشه مانعیت حرمته. اگر این صلات در دار قصدی حرام باشه مانعیت داره و الا نداره، و در خود ریشه که عبارت از حرمته اصل براءت جاری می شود. فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ عَقْلًا الا فعلیت الحرمت، و فعلیت حرمت مرفوع است به اصالت البراء عن الحرمت، هم اصالت البراء عقلی و هم نقلی. از تا اینجا ما اصالت البراء جاری کردیم. نه ام لوقی، ممکنه کسی راه برای اصالت الاشتغال پیدا بکنه، להוביל באין כמחסדי אירופאי יהיה על חולבה, שנמידונים חולבה אז יונה אסל מחסדה רו מידונים, לכן חולב בודנשו נמידונים. לכן אגר בעצב ווחה חולב בושה אין מחסדה מואסרת אונפל מחוזיה, ולו לם תקון القلبتو بمهرزه، ولو اینکه قالبیتشو شما اعراض نکردید، اما چون علم به اصل مقصد دارید، برای تمام مراتب این بر شما منجز می شود. اگر کسی این حرف رو زد، و اصالت البراعته غیر جاریته، اینجا دیگه جا برای اصالت البراعه نیست، بلکانت اصالت الاشتغال دل واجب لوکان واجب عبادتن مثل صلات در دار قصدی، این اصالت الاشتغال محکمه. باز ولو اینکه در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی ما براعتی بشویم، ولو قیل به اصالت البراعه فل اجزای و شرائه، خصوصیت اینجا چیه که اصالت الاشتغال جاری میشه؟ خصوصیتش اینه لعدم تعطی قصد القربه ما شک فل مفروضیت، چون شک در مفروضیت داره نمیتونه به این صلات در دار قصدی قصد غربت بکنن. پس عملا خود ایشون مرحوم آقای آخوند در حاشیه وجهی برای ذکر میکنن که درسته که اینجا شما علم به مقصده دارید، لیکن در مقابلش علم به مصلحت هم دارید. اگر شما علم به مصلحت داشتید، همونطوری که احتمال میدید که مقصده غلبه بر مصلحت داشته باشه، احتمال هم میدید که مصلحت غالبه بر مقصده باشه. با وجود این احتمال مانعی نداره که کسی تمسک به اصالت البراعه بکنن. این بحث فردان خیلی بحث دقیق و مشکلیه، ولی خب چون دیگه آخر بحث فردان مجبوریم بخونیم انشاءالله.